ملاقات رستم امام‌علی با ولادیمیر پوتین و دیدار سیده میرزیوف و دختر پرزیدنت ازبکستان با نخست وزیر روسیه گمانزنی‌ها در باره انتقال قدرت در دو کشور را زیادتر کرده است. هر دو فرزندان رهبران اول تاجیکستان و ازبکستان ماه گذشته در مسکو بودند و دایر به تقویت همکاری‌ها گفتگو داشتند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. هر وقت امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزیوف رهبر ازبکستان به مسکو می روند، هدفشان ملاقات با رهبر کشور است که با آن همکاری های نزدیک دارند. ولی سفر فرزندان آنها به روسیه داستانی دیگر است و بیانگر روند به دست وارثان دادن قدرت. روسیه مدت هاست آسیای مرکزی را حوزه نفوذ خود می داند. اگرچه اتحاد اروپا و چین تلاش زیاده برای توسعه جایگاهشان در منطقه کردند، ولی کشورهای آسیای مرکزی روسیه را همچنان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد خود می شمارند و رضایت مسکو در تعیین رهبر نو برایشان فوق‌العاده مهم است. یک استاد دانشگاه در دوشنبه با شرط ذکر نکردن نامش به رادیو آزادی گفت مسکو به رهبران خودکامه آسیای مرکزی پیام می‌فرستد که به جای برگزار کردن انتخابات دموکراتیک قرار آنها را در مورد تربیت فرزندان یا دست نشانده های خود برای ریاست جمهوری دستگیری می‌کند. با قول این استاد دانشگاه، برای ولادیمیر پوتین بودن یا نبودن دموکراتیه در آسیای مرکزی که حکومت‌های خودکامه آنها را رهبری می‌کنند مهم نیست. ولادیمیر پوتین چند پیش با رستم امام‌علی پسر کلونی امام‌علی رحمان ملاقات کرد که او را وارث اساسی پدرش می‌دانند و می‌گویند در صورت کنار رفتن امام‌علی رحمان 72 ساله از قدرت او کرسی پدرش را خواهد گرفت. امام‌علی رحمان از سال 1994 تا کنون رهبری تاجیکستان است. رستم امام‌علی 37 ساله رئیس مجلس ملی، پالاته بالایی پارلمان و پس از رئیس جمهور دومین فرد عالی مقام کشور به حساب می رود. رئیس شهر دوشنبه نیز است. بروس پنیر تحلیلگر امور آسیای مرکزی میگوید پشتیبانی مسکو حتی قبل از انتقال قدرت هم حیاتی است. روسیه از زمانی به دست آوردن استقلال در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد، بزرگترین شریک تجارتی کشور نیز هست. اگر مسکو روند انتقال قدرت را دستگیری نکند، وضع امام‌علی رحمان و دیگر داوطلبان قدرت را بسیار مرکب می‌سازد. از این جهت دستگیری کرمل هم در جریان انتقال قدرت و هم پایداری آن در آینده مهم است. چند پیش سیده میرزیوف و دختر کلونی رئیس جمهوری ازبکستان با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه ملاقات کرد. میرزیوف 40 ساله دستیار اول پرزیدنت و دومین مقام در دستگاه ریاست جمهوری ازبکستان است. تعیین رستم امام‌علی و سیده میرزیوف در مقام های حکومتی و با سرعت بالا رفتن آنها در زینه های حکومت گمانزنی ها را به وجود آورد که پدران آنها راه را برای وارثان خود هموار میکنند. ملاقات ها در روسیه هم به این گمانزنی ها افزوده است. اگر رهبران آسیای مرکزی در پی انتقال قدرت به وارثان خود و جویای حمایت مسکو باشند، روسیه هم در پی حفظ نفوذ خود در میان وارثان است. ملاقات خواه در زمان صورت گرفت که اتحاد اروپا در یک نشست وعده داد در آسیای مرکزی که ثروت های زیرزمینی زیاد دارد میلیاردها دلار سرمایه گذاری میکند. ازبکستان ماه اپریل نخستین نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را در شهر سمرقند میزبانی کرد و در آن اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا پرزیدنت شورای اروپا حضور داشتند. در نشست وعده دادند که بر اساس یک برنامه بزرگ اتحاد اروپا در آسیای مرکزی 12 میلیارد یورو سرمایه میگذارد. این مبلغ بر علاوه 10 میلیارد یورو است که اتحاد اروپا سال 2024 برای تقویت راههای ارتباطی و بارکشی در آسیای مرکزی وعده داد. اورسولا وان در لین نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی را همکاری استراتژی نامید که این بر روسیه چندان خوش نمیآید، چون تاریخا در این کشورهای شوروی سابق نفوذ زیاد دارد. با سفر رستم امام‌علی و سیده میرزیوف به مسکو، جورج میلونی نخست وزیر ایتالیا هم به آسیای مرکزی رفت و آنجا گفت که منطقه حالا اهمیت استراتژی برای اروپا پیدا کرده است. عین زمان چین از نظر سرمایه‌گذاری و تجارت با کشورهای آسیای مرکزی از روسیه هم پیش گذشته است، چون کشورهای منطقه می‌خواهند همکاری‌های خود را گوناگون جبهه ساخته پایبندی‌شان را به مسکو کم کنند. خیدر نظر علاقولوف پروفسور و اقتصاددان ازبک و از فعالان مخالفین به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت با باور او روسیه به واسطه سیده و رستم و پرزیدنت های ازبکستان و تاجیکستان پیام فرستاد که از همکاری های افزاینده آنها با اروپا خرسند نیست. با وجود وعده میلیاردها دلار سرمایه گذاری اتحاد اروپا و چین، با باور بسیاری از کارشناسان در آسیای مرکزی روسیه برای نگه داشتن کشورهای منطقه در مدار خود به خصوص کشورهای کم بیزاتر آن و مثل تاجیکستان و قرقیزستان کارتای اصلی را در دست دارد. روسیه میزبانی اصلی میلیون ها مهاجر کاری از آسیای مرکزی است که با انتقال پول زیاد خانواده های خود را تامین می کنند. از بس که بیکاری ده ساله هاست در منطقه بیداد می کند، مردم ناچار برای کار و مزد بهتر به روسیه می روند. استاد دانشگاه دوشنبه به رادیو آزادی گفت از بس که اروپا و امریکا مهاجرت را محدود می سازند، روسیه مکان درآمد میلیون ها تاجیک باقی می ماند. اگر روسیه درهایش را برای مهاجران بندد، می تواند سبب نارامی ها در تاجیکستان و قرقیزستان شود و مسکو این را می داند. پایان اقتباس.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رئیس جمهور امریکا می گوید که ایران در مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس نقش دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دونالد ترامپ اول این هفته در مراسم در کاخ سفید به خبرنگاران گفت غزه در حال حاضر محور مذاکرات گسترده بین ما، حماس و اسرائیل است و ایران هم در این گفتگوها اشتراک دارد. پرزیدنت امریکا شرح بیشتری درباره نقش ایران در این گفتگوها نداد. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم هنوز به این گفته های دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند. وزارت کارهای خارجی امریکا در گزارش سال 2023 خود درباره تروریسم جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که به طور دوامدار از گروه های فلسطینی حمایت میکند. امریکا گفته بود که این پشتیبانی ها شامل تامین سلاح، آموزش و دیگر کمک ها می شود و افزوده بود که حمایت ایران به گروه حماس امکان داد تا حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 را طرح‌ریزی و انجام دهد. در حمله حماس در روز 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل 1200 نفر کشته و 251 نفر به گرو گرفته شد. از آغاز حمله های اسرائیل به غزه و گفته مقامات تندرستی تا کنون بیش از 54,000 نفر فلسطینی کشته و ده ها هزار تن دیگر زخمی شده اند. اکثر کشته شده ها زنان و کودکان می باشند. امریکا و اسرائیل خواستار آزادی 58 گروگان باقی مانده در دست حماس و دیگر گروه های فلسطینی هستند که گفته می شود شماری از آنها هنوز زنده می باشند. گفتگوها بین جانب ها با وجود میانه روی کشورهای چون قطر و مصر بنابر اختلاف های سخت بین اسرائیل و حماس هنوز به نتیجه نرسیده است. گروه حماس در آخرهای ماه می در پاسخ به طرح نوی که استیو ویتکوف فرستاده ویژه امریکا برای خاور میانه پیشنهاد کرد اعلان نمود که در برابر آزادی شماری از اسیران فلسطینی 10 گروگان زنده را در چند مرحله آزاد و جسدهای 18 گروگان دیگر را تسلیم خواهد کرد. این گروه در مقابل خواستار آتش بس دائمی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و رسانیدن کمک های بشر دوستانه شد. استیو ویتکوف پاسخ این گروه را غیر قابل قبول خواند و رد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اجازه تنها 4 شرکت تاکسی و برهم دادن شرکت های دیگری مسافرکشانی برخی رانندگان را نگران نموده است. شهرداری دوشنبه و شرکت های خدمات رسان موضوع را شرح نمی دهند. رانندگان شکایت دارند که خرج و سرگردانیشان بیشتر شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. راننده صاحب نظر نظروف از آنهایی است که از بانک پول قرض گرفته ماشین خریده است تا با کیروکشی هم زندگیش را پیش برد و هم قرضش را برگرداند. ولی میگوید شرکت یک تاکسی که در آن کار میکرد برهم خورد و اکنون او نمیداند آیندهش چی خواهد بود. وی روز 9 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت به آنها گفتند به شرکت دیگر به کار میگذارند.
ما را زنگ زدن شرکت اسمس روی کردن که شرکت محکم شده گه. ما اومدیم نمیجا مورا روی دوران گایی شهر بی خطر ابخدنو لیست بگذارید. میگم ما شما را شرکت 800 شرکت نو روی کرد. اگر نمیجا باید روی ممکنن دامو شرکت 800 روز ده 100 سمپل میتی 100 سمپل کار کنی نکنی مقصد همون 100 سمپل هم اسپوری. ани мо дар ами таксиҳое ки ҳози бисёрш тақрибан 70% ами ронандаҳое ки мақсад ҳози дар ширкат кор мекунанд ами 70%-аш ай банк пул гирифтагиан кредитай зурушон меояд.
وای تاکید نمود که قبلاً از درآمد عمومیشان تنها 10% رو شرکت می گرفت، اما در شرکتی 800 که در آن باید کار رو ادامه دهند، اگر روز کارم نکنند باید 100 سومونی پرداخت کنند. همصوبت ما می گوید زورش به این مبلغ و هم پوشانیدن قرض بانکیش که ماه 7500 سومونی است نمی رسد.
روزی نمی شوم که کینده بخدو قسم من خدمم راننده ایم شرکت یعنی یک تاکسی در کار میکنم من ماشین کردیت گرفتم زورم میاد 7500 سومون پول میسپرم با این 3000 سومون دیگه مثال پول چیه چی میگن یا پولی نه 100 سومون بشه اگر موزه 800 مورا پریود کنه 100 سومون میشوه 3000 سومون با دبلوی 7500 10500 سومون مون ریسک روزی مون پیش بردم میتونیم نه مثال فرزندمون رو یکم چی خریده میتونیم پروداکت کردن نمیشوه مثال همه چیزا رو یک بار اقلا 50 سومون میکردن برای ما خیلی بین چی میشی سبوک میشید وقت دعا کردن.
چون این نگرانی ها در پای آن صورت میگیرد که حکومت دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافرکشانی کوتا یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده شماره تاکسی ها را از 4 به 12000 بالا برده است. در سنده که روز 2 ایون از جانب رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه امضا شده است، با شرکت های اکو تاکسی، آلوچا افتو، کاویان و صفو تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. در این سند نامی از 9 شرکت دیگر تاکسیرانی مثل رخش تاکسی و تالکو پرسیا ذکر نشده است. برهم دادن چند شرکت تاکسی پرسیش های را برای راننده بختیار ابراهیموف به میان گذاشته است و از مسئولان شرکت های تاکسیرانی پرسیده است که در صورت بیمار شدن شرکت هر روز 100 سومونی حق خدمت رسانی اش را میگیرد. وی گفت
ما زمین پرسیده اومد یکی کسل شویم یا یکی کسلی داشته باشید گفته که فرق نداره خیلی نمیدونیم ما قانون سپورت کرده نمیتونیم موزی.
بعضی شرکت های تاکسی قطع کار خود را تصدیق ولی از شهر موضوع خودداری کردند. اداره های مربوطه شهرداری دوشنبه بعد تماس های ما پاسخ ندادند. حالا صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند برای رسانه ها و جامعه معلوم نیستند. بحث و مشکلات شرکت های تاکسی در تاجیکستان نو نیست. در گذشته مقامات بعضی از شرکت ها را مجبور کرده بودند که ماشین های سال استحصالشان کهنه را نگذارند مسافرکشانی کنند. دیرتر از شرکت ها خواسته شد که بیشتری تاکسی ها ماشین های برقی و الکتروموبیل باشد. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه باید تمام تاکسی ها در پایتخت ماشین های برقی باشند. جانم در آویخ با روزگارم جوی است نالان در آبشارم بایدا سیتیزن بین هم سیتیزن ناپایدا
در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت روزی 3 ایون مرافع دادگاهی بیش از 20 ساکن محله دروازه شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روزی 5 ایون به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثر آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی معلومات درباره به روز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلوماتنامه رسمی دادگاه جای داده نشده است. یکی از پیوندان بازداشته‌ها که در خارج به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته‌ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافع دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سبب بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. وی افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس 2 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزین یا مخصوصا وزین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحبه رادیو آزادی اکثری گمان بر شده ها در روز اول مرافع خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه است در دست تفتیشات می باشد تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روزی 9 مرد زیاد از 20 ساکن محلی درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها 1 نفر آنها را رها نمودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اصلان گلاباف زاده ولایت مختار کویسان بدخشان که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان وفات کرده است. او 35 سال داشت. منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند گلاباف شام 9 ایون بر اثر خونریزی معده جان داد. مقامات رسما در این باره صحبت نمی کنند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. خبر مرگ اصلان گلاباف را نخست انوره سرکار و روزنامه‌نگاری تاجیک مقیم اروپا در فیسبوک نشر کرد. به نوشته او گلاباف گرفتار زخم معده بود و صرف نظر از شکایت زیاد سر وقت یاری طبی دریافت نکرد. یک منبع معتمد در شهر خاروق هم 10 ایون بر رادیوی آزادی گفت اصلان گلاباف بر اثر خونریزی معده وفات کرده است. دوام 2 ماه اخیر احوال او در زندان خیلی بد بود. نزدیکانش به سرریاست اجرای جزای جنایتی رفته خواهش کردند برای تبابت گلاباف چاره اندیشید شود، اما مقامات این طلب را نادیده گرفتند. گفت این همصحبت ما: تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی از اداره زندان ها بی نتیجه بود. نمایندگان سرریاست اجرای جزای جنایتی گفتند در این موضوع تلفنی صحبت نمی کنند. منابع رادیوی آزادی در شهر خاروق می گویند که روز 10 ایون جسد اصلان گلاباف را برای دفن به نزدیکان می دهند. اصلان گلاباف سال 2022 با اتهام دست داشتن در حادثه قتل عبدالله نظروف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان در سال 2012 گناهکار دانسته و به حبس ابد محکوم شده است. همراه او غلامعلی ایامبکوف، پسر طالب ایامبکوف و خیری محمد دوست محمدوف هم عمر باد زندانی شدند، هرچند آنها دست داشتند در قتل عبدالله نظروف را رد کرده بودند. محاکمه آنها پس درهای بسته جریان گرفت. اصلان گلاباف و 10 نفر از چهره های شناخته ولایت مختار کویسان بدخشان در ماه های می ایونی سال 2022 و به دنبال اعتراض ها در این منطقه بازداشت شدند. آن سال در عملیات مقامات نزدیک به 40 ساکن ولایت مختار کویسان بدخشان کشته شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایتی میدانند، ولی ساکنان میگویند که آنها گناه نداشتند. سازمان های حامی حقوق و نمایندگان اتحاد اروپا چند بار طلب کردند که سرکوب اعتراض ها در ولایت مختار کویسان بدخشان و نقص حقوق انسان در این منطقه تحقیق شود، ولی با گذشت 3 سال از اعتراض ها در بدخشان این طلب نادیده گرفته شد.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتار تویم دنیا همه میدانه
عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانه
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
دیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود. و مشاهدان هم نشستگی بودند از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشان. در این حالت